شبتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه. انشالله رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و دعوت میکنم از شما عزیزان که با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه امشب بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندهای خوب بزرگوار، شنوندهای عزیز برنامه بدون خط خوردگی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم که با بدون خط خوردگی امروز در خدمت شما عزیزان باشم. قراره که در بدون خط خوردگی امشب به موضوعهای مختلف بپردازیم، از جمله تداوم موزر آلودگی هوا در کلان شهرها، ابعاد بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد برای گام پنجم کاهش تعهدات برجامی و موضوعات ویژه انتخابات. همچنین در پرونده هفته هم به چالش‌های قاچاق کالا می‌پردازیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. اگر که راجع به موضوعاتی که میخواییم صحبت بکنیم نظری دارید، اگر که در خصوص صحبت کارشناس ها سوالی دارید، اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید مناسبه که در برنامه بدون خط خوردگی بهش بپردازیم، حتما با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی ۳۰۱۰۳۵. اجازه بدید برم سراغ خبرها. همین ابتدای برنامه یک دو تا خبر تقدیم حضورتون بکنم و بعد هم گفتگوها رو آغاز بکنیم. اولین خبر، فریدون انتظاری سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی بیان کرد با وجود سرسپردگی دولت ژاپن به آمریکا، میطلبد با قدرت نسبت به اخذ مطالبات خود اقدام کنیم و نه تنها پول تلف‌های نفتی خود را که پول سود آنها را نیز دریافت کنیم. وی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو تاکید کرد رئیس جمهور و همچنین وزیر امور خارجه باید خیلی شفاف درباره دستاوردهای سفر به ژاپن به مردم توضیح دهند. اولین گفتگوی برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم با اعلام ساعت 19:03.
جامعه بدون خط خوردگی.
میخوایم اولین گفتگومون رو اختصاص بدیم به موضوعی که این روزها گلوی شهرهای بزرگ و کلان شهرها رو در حال فشردن هست، به ویژه در تهران موزل آلودگی هوا که پایتخت نشینان رو همچنان دچار مشکل کرده و میتونیم بگیم که همچنان با پایتخت دست و پنجه نرم میکنه. بحثمون این هست که آیا این آلودگی هوا موزل یا یک معما که غیر قابل حل شده در کلان شهرها به ویژه در تهران. تاکنون اقدامات سیاسی صورت نگرفته و مدیران همچنان منتظر باد و باران هستند. حالا در این خصوص اجازه بدید که گفتگو بکنیم با دو بزرگواری که پشت خط ارتباطی ما هستند، سرکار خانم ناهیده خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران و جناب مهندس محمد رستگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران. خانم خداکرمی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و مهمان عزیزتون سلام عرض میکنم، همچنین سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو
و جناب مهندس رستگاری خدمت شما سلام عرض میکنم.
بندم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمان گرانقدرتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه صحبت رو آغاز بکنم اجازه بدید جمله خودم رو اصلاح بکنم که تاکنون اقدامات اساسی صورت نگرفته. من به اشتباه گفتم سیاسی و برم سراغ موضوع. می‌خوایم ببینیم که چرا نمیتونیم جلوی این معضل رو بگیریم و چرا این مشکلی یک مشکل لاینحل شده. خانم خداکرمی، به عنوان رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران برای ما بفرمایید علت چیه؟
آلودگی هوای تهران یک معضل و شاید یک بیماری مزمن 40-50 سال است، یعنی اصلا مرگ به امروز نیست، ولی خب با رشد جمعیت، افزایش جمعیت، افزایش منابع آلاینده، ما هر روز شاهدیم که زمانهایی که شرایط جوی هم اینورژن داره هم سکون وجود داره در هوا، میبینیم که این تشدید میشه. بنابراین حل اون هم این که چرا امروز حل نشده، به خاطر اینه که حلش رو نمیشه از یک کانال انجام داد و همه عوامل به هم دیگه وصل هستن و تنها میشه در قالب یک مدیریت یک پارچه این معضل رو نه که کاملا حل کرد، ولی لااقل از بحرانی تر شدنش جلوگیری کرد. البته این رو هم عرض کنم که یکی از معضلات کلان شهرها و مصرف بی‌رویه انرژی در دنیا و گرم شدن زمین، همین آلوده شدن هوای جهان هست و بعضی از کشورهای جهان و بعضی از شهرها خب شرایط بحرانی دارن که از جمله تهران و کلان شهرهای ایران هم توی این گروه هستن.
خانم خودکرمی، ببینید الان این موضوعی که بالاخره همونطور که از تالی فرمودید در تمام دنیا داره اتفاق میفته و کشورهای دیگر هم دچار این هستند و خیلی ها این رو برطرف کردن. اجازه بدید من خواهش بکنم راجع به این موضوع آیه رستگاری برای مهندس رستگاری برای ما توضیح بدن که این موضوع زیست محیطی که دامنگیر خیلی از شهرهای و کلان شهرهای دنیا است، در هر صورت یه جایی داره این مشکل برطرف میشه. آیه مهندس رستگاری، فقط ما باید منتظر باد و باران باشیم؟
اصلا خدمتون مستظر هستید. آلودگی هوا تابع دو تا موضوع است، یکی بحث عوامل اقلیمی و جوی، یکم میزان انتشار آلاینده ها که از منابع مختلف تولید میشه و به هوا میاد. در واقع ما اگر اینورژن یا پایداری هوا داشته باشیم، قطعا پیامد اون کاهش کیفیت هواست. منتها اینکه این هوا چقدر کیفیتش نامطلوب بشه برمیگرده دیگه به میزان انتشار آلاینده ها از منابع مختلف. ببینید مثلا ما در زمانهایی که قبلا سوختمون یورو دو بود، وقتی این ورژن داشتیم کیفیت هوامون خب تا نزدیک 200 هم میرسید.
بله.
که مثلا حالا یه مثال بهتر شده، الان روی مرز 105.
آقای مهندس رستگاری، خب صحبتمون رو ادامه میدیم با خانم خداکرمی. خانم خداکرمی، ببینید یه اتفاقی که الان داره میفته، الان ارتباطمون با مهندس رستگاری برقرار بشه مجدد، یه اتفاقی که داره میفته، هر زمانی که ما میبینیم که آلودگی هوا به یک حدی میرسه که غیر قابل کنترل میشه و در حد هشدار میرسه، بلافاصله میایم و مدارس رو تعطیل میکنیم. آیا این تنها راه حل ماست؟ آیا این مناسب ترین راه حل میتونه باشه؟ چون در هر صورت الان دیگه خیلی از مدارس سرویس دارن و زمانی که سرویس های مدارس فعالیت نکنن میرن حالا در بخش های جابجایی مسافر اینا شاید برن مشغول بشن.
بله ببینید، من همیشه میگم آلودگی یعنی واقعا داره ذره ذره همه چیز میبره و بالاخره به یک جای خطرناک میرسه و این تعطیل کردنه مثل اون مسکنیه که وقتی اون بیمار سرطانی بیماریش متاستاز داده مجبور میشیم که بهش بزنیم. این یک برنامه موقتی یک روز دو روز است در زمانهای استرار، ولی راه حل نیست. اما راه حل باز همینطور که عرض کردم این هست که همه دور یک میز بنشینن و هر کس سهم خودش رو در ایجاد آلودگی و بعد قانون هوای پاک رو هم بذاره جلوش، سهم خودش رو برای تکلیفی که قانون براش معین کرده برای پیشگیری از آلودگی بیشتر هوایی و یا کاهش آلودگی انجام بده. ما وقتی میبینیم به این نگاه میکنیم، میبینیم که کلن اغلب سازمان ها به وظایف خودشون عمل نکردن، که البته با شرایطی که امروز کشور ما داره و بسیاری از ابزارهایی که ما نیاز داریم وابسته است به ارز خارجی و وابسته است به مبادلات خارجی و ارضی میبینیم خب یه مقداری هم واقعا دست و بال مسئولین بسته است. اما
خانم خدا کرمی من اجازه بدید یه خواهشی بکنم، بیایم و این بار حداقل تو بحث آلودگی هوا خیلی مسئله آلودگی هوا رو به زلف تحریم ها گره نزنیم و همش نیایم یک بهانه رو شاید پیدا کردیم و دائم فقط اون رو مطرح میکنیم. تو هر مشکلی توی جامعه داریم برمیگردیم میگیم ما به خاطر تحریم، تو بحث خودرومون، تو بحث آلودگی هوامون، تو بحث هر مشکلی که پیدا میکنیم میگیم ما بحث آیا حالا ما این تحریم رو داریم، آیا نباید ما یه اقدامی بکنیم خودمون که بتونیم این رو برطرفش بکنیم.
الان جناب استاندار هم دیروز اعلام کردن ما بیشترین آلودگی رو منابع موبایل متحرکمون دارن، یعنی که اتومبیل ها، اتوبوس، گازسوز، همه اینها. و ما برای ناوگان اتوبوس رانیمون 2 سال هست نتوانستیم سفارشی رو که میخواییم انجام بدیم به نهاییش کنیم، یا برای گسترش مترو به هر حال یک کندی در کارها وجود داره. ناوگان اتومبیل سازی، ناوگان اتوبوس رانی ما فرسوده است.
بله.
ناوگان خب. حتی حمل و نقل جاده ایمون، باربری هامون، اغلب کامیون های ما دارن آلاینده رها میکنن و شهر رو آلوده میکنن.
خیلی خوب، ما حرف شما رو قبول میکنیم. اجازه بدید به توجه به اینکه ارتباطمون با آقای مهندس رستگاری برقرار شد، من مجددا
عذرخواهی میکنم که قطع شد، عذرخواهی میکنم از معذرتتون.
خواهش میکنم.
به هر حال من نمیدونم تا کجای عرض من رو شنیدین، ولی به هر حال ببینید پیامد در واقع این ورژن آلودگی هوا هست، منتها خب ما باید بریم به سمت اقداماتی که بتونیم در حداقل در شرایط پایداری کیفیت هوا رو به نحوی مدیریت کنیم که مثل الان نشه که در واقع سلامت شهروندان رو تحت تاثیر قرار بده.
بله خیلی خوب، احتمالاً صحبت‌های ما رو با خانم خدا کرمی شما شنیدید آقای رستگاری.
بله من آخر صحبتاتون رو شنیدم.
بله حالا بحثی که خانم خدا کرمی بهش اشاره کردن این بود که بحث تحریم‌ها در هر صورت ما نمیتونیم ناوگان حمل و نقل عمومیمون رو تجهیز بکنیم، مشکلاتی که توی بحث اتوبوسرانی، تو بحث مترو است. اما یه سوال من اینجا بپرسم از خانم خدا کرمی با توجه به اینکه در بحث شورای شهر میتونه این قضیه خیلی حالا نتیجه بخش باشه اگر که دقت بکنیم، شاید شورای شهر بتونه روی این موضوع کار بکنه. ما الان یک مقوله ای داریم، مقوله هوشمند کردن وسایل حمل و نقل عمومی مثل این تاکسی های اینترنتی. آیا ما نمیتوانیم خانم خدا کرمی اون چیزی که ما داریم الان هزینه میکنیم برای این آلودگی هوا، برای بیماری ها و برای مشکلات مردم و برای مشکلات عدیدی که در شهرهای کشور مثل تهران داره ایجاد میشه، آیا نمیتونیم ما بیایم اون رو یک بخشش رو هزینه بکنیم و سیستم ناوگانی که الان در هر صورت در داره به ما نشون میده خیلی راحت بر خط که یک ماشین چند کیلومتر حرکت کرده، چه تعداد مسافر داشته، این مسافر رو در چه مسیری حمل و نقلش رو انجام داده، حتی بیایم برای تاکسی هایی که داریم این رو مشخص بکنیم و یک سوبسیدی به تاکسی ها بدیم، یک کمک هزینه بدیم، یک امکاناتی بهشون بدیم که مردم به سمت سرویس حمل و نقل عمومی رغبت پیدا بکنن. من وقتی که احساس بکنم با یک ماشینی میتونم از دم خونه بگیرم اون ماشین رو، مبلغ پایین سوار بشم و به حالا جام جم بیام برای اجرای برنامه، به جای اینکه ماشین خودم رو بیارم با اون ماشین بیام، خیلی برام به صرفه تره و هزینه پایین تری باید پرداخت بکنم، این کارو بکنم و عملا مردم اینطوری ترغیب بشن به این سمت که ماشین های خودشون رو بیرون نیارن.
بله خود به همون، این اتفاقا خیلی نکته مهمیه که هر کدوم از ما که یه اتومبیل داریم یا یه موتورسیکلت داریم سهممون از میزان این آلایندگی رو مشخص کنیم. اما اینکه شهرداری نمیتونه هزینه کنه، چرا میتونه هزینه کنه و واقعا حاضره که سوبسید بده مثلا موتورسیکلت ها همه برقی بشن، ولی منبعی که بتواند تعداد کافی موتورسیکلت در اختیار ما بذاره رو کجاست؟ این کارخانجات ما، کارخانجات خودروسازیمون، همه میدونیم که با چه کیفیتی داره اتومبیل تولید میکنه، به صورت به طرف برقی شدن موتورسیکلت یا هیبریدی شدن اتومبیل ها باید بریم. از اون طرف شهرداری هر کاری انجام بده، وقتی وزارت سمت هنوز داره موتورسیکلت کاربراتوری وارد میکنه، خب شهرداری چی کار میتونه بکنه؟ یعنی واقعا وقتی شما به قانون هوای پاک نگاه میکنید، وظیفه وزارت سمت چی هست، وظیفه وزارت کشور چی بوده، وظیفه شهرداری چی بوده، بازم میبینیم که شهرداری بیش از همه به وظیفش داره عمل میکنه، ولی ابزاری که در دستش هست کافی نیست، نمیتونه همه چیز رو کنترل کنه، به خاطر اینکه تولید اتومبیل، تولید دود، تولید گوگرد. الان شما نیروگاه بعثت وابسته به وزارت نیروه، میبینیم که داره مازوت استفاده
میکنه. هر ارگان و هر مجموعه داره به دنبال منافع خودش به صورت جزیره‌ای عمل میکنه.
بله، برای حل این هم هر ارگانی باید ببینه نقشش در تولید این آلایندگی چقدر هست و وظیفش برای رفع اون چقدر هست. اگر
خب، نظارت این بر سازمان محیط زیست آقای رستگاری شما پاسخ بدید. چرا این نظارت اتفاق نمیفته؟ چرا این
حالا من یه خورده اصلاح کنم این فرمایشات خانم دکتر رو. ببینید، الان نیروگاه بعثت گاز میسوزونه، چون ما نظارت دقیق داریم روی موضوع. موتورسیکلت های در واقع تولیدی ما از سال گذشته، مهر ماه سال گذشته، یه موتورسیکلت کاربراتوری تولید نمیشه. واقعا این شما میتونید از پلیس استعلام کنید،
ولی وارد شد
10,000 تا در واقع چون سقف سفارش شده بود. بله، اون اون هم قبل از مهر سال گذشته هستش که جدید نیست موضوع. ببینید، در اساس قوانین اقداماتی داره انجام میشه، منطقه اشکال کار این هستش که سرعت اجرای این اقدامات کم هست. ببینید، مسئله آلودگی هوا مسئله پیچیده‌ای نیستش که خیلی یک معادله خیلی غیر قابل حل باشه. مسئله اینه که شما تعداد زیادی کار دارید یا ما تعداد زیادی کار داریم که هنوز نتونستیم مثلا اون به اندازه کافی اینها رو عملیاتیشون کنیم. به هر حال رو بحث حمل و نقل عمومی، رو بحث ارتقاء استاندارد که سوخت خود رو، همه اینها کارهای زیادی مونده. منتها ببینید، مثلا الان ما استاندارد خودروهامون واقعا ارتقا پیدا کرده، یورو 4 شده. مطمئن باشید شما یه خودرویی که الان از کارخونه میاد بیرون با خودرویی که مثلا سال 8 دهه 80 میامد از لحاظ آلودگی قابل مقایسه نیست. متأخر ما نزدیک 3 میلیون خودرو داریم در تهران که در دهه 80 تولید شدن. اون زمان هم استاندارد یورو 2 هم داشتن، چون همین استاندارد یورو 2 هم اگر بنا رعایت بشه شدت آلودگی رو میاره پایین. منتها الان دیگه این خودرو به خاطر فرسودگی قطعا چندین برابر استاندارد یورو 2 داره آلودگی تولید میکنه. روی در واقع اقدامات خیلیاش انجام شده، اونهایی که برای از الان به بعد هست، مثلا بحث استاندارد خودروها، مثلا بحث استاندارد موتورسیکلت ها. منتها ما یک انبوهی از تکالیف انباشته از گذشته رو در واقع دوشمون هست که برای اونها عملا انجامی نشده. فرض کن ما 3 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری داریم که الان در سطح شهر دارن تردد میکنن. تا این موتورسیکلت هایی که در واقع الان انجکتوری تولید میشن بخوان جایگزین اینا بشن حداقل 5 سال 6 سال زمان میبره. ضمن اینکه ما هر سال هم داریم منابع آلاینده رو بهش اضافه میکنیم. شما الان چشمانداز مثبتی رو من از لحاظ آلودگی هوا در برای استان تهران نمی‌بینم، چون الان منطقه 22 ما بهترین در واقع جایی که میتونستیم تقویت کنیم برای ریه تنفسی تهران باشه که برداشتیم ساخت و ساز کردیم، هنوز جمعیت اونجا ساکن نشدن. 1,000,000 نفر جمعیت فرض کنیم بره اونجا ساکن بشه، 1,000,000 نفر جمعیت قطعا 500,000 تا خودرو خواهد داشت، 500,000 تا وسیله گرمایشی خواهد داشت. همه اینا آلودگی است که جهت بادم غرب و شرق بعدن قراره بیاره روی تهران. بالاترین رشد جمعیتی ما در شهرستانهای رباط‌کریم و شهریار هستش. خب این جمعیتی که قراره بره اونجا مستقر بشه قطعا همراهش خودرو خواهد رفت، همراهش موتورسیکلت خواهد رفت، همراهش وسیله گرمایشی خواهد رفت.
اصلا یک زمان ممنوع بود در منطقه حالا غرب تهران، منطقه جنوب غربی تهران ساخت و سازهای مرتفع و میگفتن اصلا وردی تهران اونجاست، تا یک مدتی اصلا ممنوع بود ساخت و سازها اونجا. اصلا الان ساخت و سازهایی داره اتفاق میفته و در منطقه شهریار، در منطقه کمتر به قول عزتاری مسیر ورودی هوای تهران هست، ما الان دچار مشکل داریم میشیم.
ما الان شما تابستون ها اگر دقت کنید، ما امسال آلاینده یکی دو ساله داریم میشنویم به اسم آلاینده اوزون که قبلا واقعا درگیرش کمتر درگیرش بودیم. بله. چرا این اتفاق داره میفته؟ یک بخشی از این آلایندگی از خارج از تهران داره وارد شهر تهران میشه. در واقع اونجاها نیروگاه هست، منابع مختلفی هست که آلودگی تولید میشه وارد شهر تهران میشه. بله. بنابراین واقعیت همینه که ما میتونیم خودروهامون رو استاندارد کنیم، میتونیم موتورسیکلتمون رو استاندارد کنیم، ولی اصل قضیه آلودگی هوای تهران برمیگرده به اینکه ما یه چیز حدود 22% از جمعیت کل کشور رو آوردیم توی 83% درصد وسعت کشور مستقر کردیم. یعنی بحث آمایش سرزمین که انقدر روش تاکید میشه واقعا رعایت نشده در سطح تهران. ما الان کرج و از این برم تا در واقع سمنان همینجوری داره گسترش شهرک های صنعتی، شهرک های مسکونی رو داره و مطمئن باشید در آینده این قضیه هستش که کیفیت هوا، نه تنها کیفیت هوا، آب، خاک، همه مؤلف های زیستی ما رو در آینده دچار تهدید خواهد کرد.
بله خیلی ممنون، متشکرم. خانم دکتر شما پاسخ بفرمایید. فقط ممنون شدم در حد یک دقیقه صحبت پایانیتون باشه.
نکته خوبی آقای مهندس اشاره کردن و این که آلاینده های اطراف هم داره میاد و سیاست های غلطی که برج باغ ها، از بین بردن باغ ها، از بین بردن محیط طبیعی، هم مصیبتی که در منطقه 22 اتفاق افتاده. اما یه نکته دیگه اینه که همه جای دنیا پایتخت ها پایتخت سیاسی کشورن، ولی ما اینجا میبینیم که تهران پایتخت تجاری، اقتصادی، صنعتی و هم اطرافش پر از صنایع متعدد آلاینده هست و واقعا باید فکر کرد. یک شجاعت و شهامتی میخواییم که لااقل پایتخت رو از اینجا برداریم و یک نقطه دیگری منتقل کنیم که یه مقداری شاید از وضعیت فعلیمون نجات پیدا کنیم و آینده قطعا دچار مشکلات بیشتری خواهیم بود. اگر
امیدوارم خودتون این پاکرن صورت مسئله نباشه و امیدوارم که حالا ما بتونیم راههای دقیق‌تری رو، مناسب‌تری رو حداقل پی بگیریم.
راهش روی کاغذ هست، یک نفر رو میخواد اجرا کنه.
خب شما در شورای شهر باید اجرا بکنید قاعدتا،
مجموعه
شورای شهر، ولی متاسفانه
تکلیف ما بوده.
یک نمونهش رو حالا فرصت نداریم خانم دکتر، ولی یک نمونهش
متوقف کردیم
قبول، ولی یک نمونهش بحث طرح ترافیک امسال و مشکلاتی که ما در بحث فروش طرح ترافیک داشتیم
مهم بوده. طرح ترافیک مؤثر بوده،
کاش فرصت بیشتر می بود و راجع به این موضوع بیشتر صحبت می‌کردیم خانم دکتر. حالا ان شاء الله در فرصتی آینده. سلامت باشید، ممنون و متشکرم در این گفتگو شرکت کردید. آیه محمد آیه مهندس رستگاری، خدمت شما تشکر میکنم، ازتون خدافظی میکنم.
باعث افتخار بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب درباره بحث آلودگی کلان شهرها به ویژه تهران صحبت کردم با سرکار خانم دکتر ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، و جناب مهندس محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران. خب بحث داغی بود، بدون خط خوردگی رو میشنوید. شما هم توی این بحث شرکت بکنید از طریق سامانه پیامکی 3010-35، ساعت 19:22 دقیقه است و همچنان در خدمت شما هستیم. یک خبر دیگه براتون بخونم. خان محمدی دبیر بنیاد ملی گندمکاران گفت دولت گندم را به قیمت 2500 تومان از کشاورزان کشورمان خرید کند تا ارز هم از کشور خارج نشود. وی در برنامه صبح گفتگو در رابطه با نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشتند مبنی بر اینکه گندم وارد نکنید ما کسری را 15 روزه تامین می‌کنیم گفت تولید و سطح کشت گندم امسال بر حسب برآوردها حدود 11.5 میلیون تا 12 میلیون تن بود که دولت با خرید تضمینی حدود 7 میلیون و 800 هزار تن آن را خرید. ادعای خبرگزاری انگلیسی رویترز درباره شمار آسیب دیدگان حوادث آبان تکذیب شد. رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اقدام این رسانه انگلیسی را خبرسازی دانست و آن را تکذیب کرد. علیرضا ظریفیان یگانه گفت این گونه خبر نوشتن و ادعا کردن اساساً کاری ندارد، کافی است طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده در چارچوب عملیات روانی برخی ادعاها کنار هم چیده شود. وقتی از این رسانه درخواست منبع یا سند شود شما را به موجودات نامرئی ارجاع می دهند که هیچ امکانی برای صحت سنجی آن وجود ندارد. و باز بریم سراغ یک بخش گفتگویی دیگه.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش می‌خوایم در خصوص انتخابات صحبت بکنیم. شناخت الگوهای تشخیصی برای انتخاب افراد اصلح در انتخابات مجلس رو می‌خوایم بهش بپردازیم با سخنان جمعی علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون من سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر.
سلامت باشید. جناب اسلامی، بر اساس چه الگویی باید ما به شناخت برسیم در انتخاب فرد اصلح در قانون در انتخابات؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میاد ما چهار تا هر شود که معیار داشته باشیم خوبه. یکی در قرآن، یکی در سیره نبوی و ائمه اطهار، یکی در تاریخ مشروطیت و نمونه هایی که وجود داشته، یکی در قانون اساسی. بله. در قرآن کریم سه تا آیه ما داریم که برای ما مدل معرفی کردن. مثلا لقد کال لکم فی رسول الله اسوتون حسنه.
بله.
می فرماد که ما پیامبر اکرم رو برای شما مدل قرار دادیم، به این اسوه حسنه اقتباس کنید و از او عرض شود که سرمشق بگیرید.
بله.
یکی در مورد حضرت ابراهیم هست، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، و اون کسانی که با حضرت ابراهیم بودن. بله. یکی هم برای باز همونها، یعنی همین ابراهیمیانه، لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه. و جالبه که در سیره و روش هایی که هم حضرت ابراهیم به عنوان، چون ایشون رو ما گفته ملت ابیکم ابراهیم، به عنوان پدر امت اسلام مطرح ایشون و کلن ادیان الهی، بهترین مدل هست که هم در توحید و عرض شود که اون اخلاصی که ایشون داشته، هم مبارزه با طاغوت ها، چه نمرود چه بت هایی که وجود داشته، هم پیامبر اکرم هم یارانشون، و عرض شود از اون ورم صلح و صفایی که با خدیا داشتن. بله. این نمونه هایی است که قرآن فرموده. از طرفی در باز دعای قرآن می فرماد که وظیفه پیامبر رو میگه که و شاورهم فی الامر، با اونها مشورت کن در امور، که وظیفه پیامبر اکرم هست. و همچنین در ویژگی مؤمنین میگه اینا کسایی هستن که و امرهم شورا بینهم و من ما رزقناهم ينفقون، اینا بین خودشون به مشورت میشینن در اموری که قابل شور و مشورت هست.
بله.
دوم در سیره نبوی ائمه اطهار هم میبینیم که راجب این که مشورت انسان نکنه، مدیران، تصمیم گیران چه ویژگی هایی باید داشته باشن. مثلا در روایت هست باید عقل یه مدیر باید عقل 40 نفر رو داشته باشه در مشورت، باید بخیل نباشه، باید صالح باشه، با تقوا باشه، شرح صد داشته باشه و امثال اینا که نمونه های حالا هست. مثلا همین جریان سلمان پارسی در خندق که ما ببینیم، هم مشورت داده، هم پاکار وایساده، هم چه آثاری داشته. موضوع سوم، نمونه هایی که ما داشتیم، چون حالا ما قدیم مجلس نداشتیم ولی در طول مشروطیت به این طرف، هم در دوران مشروطیت مدل های زیبا و جالبی داشتیم، مثل شهید مدرس، مثل آیت الله کاشانی.
بله.
اگر کسی مذاکرات مجلس رو در دوران شهید مدرس بخونه، مقاومت ایشون، سرسختیش، دفاع از مردم و در کارهای مختلف، مثلا راجب اشعار، راجب اقتصاد، راجب صنعت، یکی یکی اینا تمام مذاکراتی که هست خیلی جالب مذاکراتشون. از اون برم در مقابل مثلا این قراردادی که اون موقع روس میخواسته به ایران تحمیل کنه و قراردادهای اون زمان، مقاومت میکنه و یک تنه وای میسه و با اینکه مجلس مرعوب شده باشه، ایشون تشویق میکنه و وای میستن و از شاید چقدر مفید واقع میشه. یا مثلا آیت الله کاشانی که با رأی مردم اومده در مجلس و صنعت نفت ما رو از دست انگلستان در واقع ملی میکنه و رها میکنن، اینها رو بیرون میکنن، حالا هر چند بعدن در دوران پهلوی دور آمریکایی اومدن، ولی بخوام بگیم اینا نمونه های عینی هم داشته در دوران ما. در پس از انقلاب هم ما نمونه هایی داشتیم، مثلا شهید بهشتی، شما میدید در مجلس خبرگان واقعا یک کسی است که در طراز نظام جمهوری از دانش و بینش و فهم و عرض شود که همین قانون اساسی که نمونه در واقع مدیریت ایشون هست و به نتیجه رسیده، یا مقام معظم رهبری شهید شمران، شهید باهنر، شهید رجایی و امثال اینا.